ساعت 19 به وقت تهران شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. امروز سه‌شنبه 28 آذر سال 1402 خورشیدی برابر با 19 دسامبر سال 2023 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعه‌ای از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم رویا ملکی.
شاهین، درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. دادگاه سیناف سوئد رأی حبس ابد حمید نوری با نام مستعار دادیار عباسی را تایید کرد. این حکم سه‌شنبه 28 آذر ماه درباره درخواست تجدید نظر حمید نوری اعلام شد. حمید نوری از مسئولان پیشین دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در آبان ماه 1398 پس از ورود به سوئد بازداشت شد. دادگاه اولیه استکهلم او را به اتهام مشارکت در اعدام‌های سیاسی دهه 60 به حبس ابد محکوم کرده بود. آقای نوری اعدام گروهی زندانیان سیاسی در سال 1367 را ساختگی و جعلی توصیف کرده است. بریتانیا، فرانسه و آلمان در بیانیه مشترک جمهوری اسلامی را به توسعه برنامه موشک‌های بالستیک، غنی‌سازی اورانیوم تا 60% و انتقال پهپاد به روسیه متهم کردند. نمایندگان این سه کشور اروپایی دوشنبه پس از نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره فعالیت‌های هسته‌ای و توسعه برنامه موشکی از سوی جمهوری اسلامی گفتگو کرده و بیانیه‌ای نیز صادر کردند. سه قدرت اروپایی در بیانیه خود آوردند محدودیت‌های برنامه موشکی که در قطعنامه 2231 سازمان ملل عنوان شده پیوسته از سوی جمهوری اسلامی نادیده گرفته می‌شود. در این بیانیه همچنین آمده جمهوری اسلامی صدها پهپاد را به روسیه منتقل کرده و با این کار از تهاجم نظامی روسیه علیه اوکراین و کاربرد پهپادها علیه غیر نظامیان حمایت کرده است. این سه کشور همچنین تأکید کردند که جمهوری اسلامی هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست بیابد. همزمان با اعلام رأی دادگاه تجدید نظر حمید نوری و تایید حکم حبس ابد او، بیش از 450 تن شامل خانواده‌های دادخواه، شاهدان دادگاه و فعالان سیاسی و مدنی در بیانیه‌ای این رأی را شکست جمهوری اسلامی و پیروزی جنبش دادخواهی اعلام کردند. در این بیانیه آمده است سرانجام در 28 آذر ماه 1402 دستگاه قضایی سوئد با پیمودن 4 سال روند دادرسی بر محکومیت حمید نوری، یکی از کارگزاران قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان سال 67، مهر تایید زد. به گفته خانواده‌های دادخواه و فعالان مدنی و سیاسی، این رویداد نه تنها پیروزی بزرگی را برای جنبش دادخواهی در ایران رقم می‌زند، بلکه راه پیشبرد اهداف این جنبش را هموارتر می‌کند. گروه حوثی‌های یمن سه‌شنبه 28 آذر ماه اعلام کردند با وجود تصمیم آمریکا برای تشکیل نیروی حفاظت دریایی، حمله به کشتی در دریای سرخ را متوقف نخواهد کرد. محمد البخیتی، یکی از مسئولان ارشد گروه حوثی‌های یمن که از حمایت جمهوری اسلامی برخوردارند، در حساب شبکه ایکس خود نوشت: حتی اگر آمریکا موفق شود تمام جهان را بسیج کند، عملیات نظامی ما متوقف نمی‌شود. در پی درگیری گروه افراطی حماس به اسرائیل، حوثی‌ها گفتند به تمامی کشتی‌هایی که به باور آنها به اسرائیل کمک می‌کنند حمله خواهند کرد. حماس در فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد. حوثی‌ها در مدت جنگ اخیر اسرائیل با حماس بارها در مسیر دریایی سرخ کشتی‌های تجاری را هدف قرار دادند. و حساب منتسب به نرگس محمدی در اینستاگرام خبر داد که او در نخستین جلسه محاکمه‌ای که پس از دریافت جایزه نوبل صلح برای او تشکیل شده حضور نیافته است. بر اساس تازه‌ترین گزارش این حساب، خانم محمدی او اعلام کرده دادگاه انقلاب کشتارگاه جوانان است و پایم را در این کشتارگاه نخواهم گذاشت و برای قضات وابسته به نهادهای امنیتی و دادگاه‌های فرمایشی اعتبار و اقتداری قائل نیستم. پیش از اعلام شده بود که سومین نشست محاکمه نرگس محمدی در شعبه 26 دادگاه انقلاب به دلیل فعالیت‌های اخیر او در زندان سه‌شنبه 28 آذر ماه برگزار می‌شود.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم رویا ملکی، اما چکیده ای از اونچه در این مجله تقدیمتون میکنیم. سری میزنیم به سوئد و دادگاه حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت که حکم حبس ابد او تایید شد.
من فکر میکنم پیروزی برای مردم ایران متعلق به همه دادخواهان و مردم ایران امروز میتونن احساس کنن که صداشون و صدای دادخواهیشون در دنیا شنیده میشه.
ائتلاف 10 کشور برای مقابله با حملات حوثی‌ها در دریای سرخ موضوع گزارش بعدی ماست. افزایش خشونت شهرک‌نشین‌های اسرائیلی علیه شهروندان فلسطینی در کرانه باختری رود اردن را بررسی می‌کنیم و سفری می‌کنیم به ترانه سفرناک با همخوانی سه روزنامه نگار زن زندانی در اوین. همه اینها را در این مجله خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، دادگاه تجدید نظر در سوئد رأی نهایی خود در پرونده حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت را عصر امروز سه‌شنبه اعلام و حبس ابد او را تایید کرد. حمید نوری معروف به حمید عباسی به دو اتهام اصلی جنایت جنگی از نوع بین‌المللی و قتل عمد در سوئد به مدت 9 ماه محاکمه شد. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
دادگاه تجدید نظر در سوئد حکم پیشین حبس ابد برای حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت را تایید کرد. حمید نوری معروف به حمید عباسی پیشتر به 2 اتهام اصلی جنایت جنگی از نوع بین‌المللی و قتل عمد در سوئد به مدت 9 ماه محاکمه شده بود. او سرانجام در تیر ماه سال 1401 به دلیل مشارکت در اعدام دست جمعی زندانیان سیاسی در تابستان سال 67 به حبس ابد محکوم شد. حکمی که وکلای او در سوئد برایش درخواست تجدید نظر داده بودند. بازداشت و تشکیل پرونده قضایی برای حمید نوری به عنوان یک مقام سابق جمهوری اسلامی در سوئد خشم حکومت ایران را به دنبال داشت که نوری را گروگان خوانده و حتی خواستار دریافت خسارت شده بودند. پیشتر مجید نوری، پسر حمید نوری، از نشانه‌ها و عواملی سخن گفته بود که باعث ناامیدی او پیش از صدور حکم دادگاه تجدید نظر شده بود. مجید نوری از جمله به دیدار پادشاه سوئد با تغییر رحمانی، همسر نرگس محمدی، و همینطور نامه خانم محمدی برنده نوبل صلح به نخست وزیر سوئد اشاره کرده بود که در آن به نقشه ابراهیم رئیسی در اعدام زندانیان سیاسی در تابستان 67 اشاره کرده و از برگزاری دادگاه برای حمید نوری در سوئد استقبال کرده بود. نرگس محمدی نوشته بود برگزاری دادگاه حمید نوری به عنوان یکی از جنایتکاران دوران سیاه دهه 60 شمسی در کشور سوئد شعله امید را در دلهای عدالت‌خواهان برافروخت. رأی دادگاه تجدید نظر سوئد در حالی اعلام شده که روابط تهران و استکهلم پرتنش است. از سوی تهران در اعتراض به آنچه که اهانت به قرآن خوانده به سوئد سفیر نفرستاده و از سوی دیگر دست کم 2 شهروند سوئدی، احمد رضا جلالی و یوهان فلودروس، در ایران در حبس به سر می‌برند. حکومت ایران در سال‌های اخیر شماری از اتباع خارجی و ایرانی‌های دو تابعیتی را به اتهام‌های گوناگون از جمله جاسوسی، همکاری با نهادهای امنیتی خارجی یا اقدام علیه نظام بازداشت کرده است و برخی از این افراد با زندانیان ایرانی در کشورهای دیگر مبادله شدند. این رویه حکومت بارها از سوی دولت‌ها و سازمان‌های حقوق بشری در سراسر دنیا محکوم و به گروگانگیری و باج‌خواهی با هدف پیشبرد اهداف سیاسی تعبیر شده است.
گزارشی بود از اردشیر طیبی در مورد دادگاه تجدید نظر حمید نوری. اما در همین زمینه گفتگویی داشتم ساعتی پیش با ایرج مستاقی، فعال حقوق بشر و از زندانیان سیاسی دهه 60، و ابتدا از جزئیات رأی صادر شده پرسیدم. ایرج مستاقی:
امروز حکم ابد حمید نوری تایید شد. تقریبا همون حکم دادگاه بدوی رو تایید کردند که بر اساس جنایت جنگی شکل گرفته بود، به خاطر اینکه در یک درگیری مسلحانه بین‌المللی در جریان جنگ ایران و عراق و پایان جنگ ایران و عراق وجود داشته و بین مجاهدین و نیروهای نظامی جمهوری اسلامی و این رو یک درگیری مسلحانه بین‌المللی متصل به جنگ ایران و عراق تشخیص دادند و چون با هماهنگی ارتش عراق بوده به همین دلیل این حمید نوری مرتکب جنایت جنگی شده و بر اساس اون به حبس ابد محکوم میشه، نقض قوانین بین المللی که مشابه هست با جنایت جنگی.
آیا واکنشی هنوز دیده شده از طرف وکلای حمید نوری؟
نه، ما واکنشی از اینها ندیدیم. وکلای حمید نوری هم در اینجا حاضر نبودن، بلکه اونها هم میدونستن که این حمید نوری به حبس ابد محکوم میشه. شواهد دال بر این بود، چون اگر قرار بود که حکم دیگری باشه او در هفته‌های گذشته آزاد میشد.
فکر میکنید که این حکم نشون دهنده چه اقدام دیگه‌ای میتونه باشه؟ احیاناً راه رو هموار خواهد کرد برای افراد دیگه‌ای که در این پرونده اسمشون اومده، از جمله ابراهیم رئیسی؟
ببینید، قطعا هر اتفاقی که بیفته در آینده این یک پرونده بازه و همه یک کسانی که نامشون در این پرونده اومده از جمله آقای رئیسی در مزان اتهام قرار دارند و بنابراین این پرونده برای اونها تموم نمیشه، حتی اگر حمید نوری در یک آینده بخوان مبادلش بکنن. بنابراین این مسئله منتفیه که رژیم جمهوری اسلامی بتونه جمع بکنه این پرونده رو. من فکر میکنم پیروزی برای مردم ایران متعلق به همه دادخواهان و مردم ایران امروز میتونن احساس کنن که صداشون و صدای دادخواهیشون در دنیا شنیده میشه. این حکم رو من میتونم بگم حکمیست که همه داغداران، همه دادخواهان، همه اون کسانی که دنبال عدالت هستن میتونن از خودشون بدونن.
گفتگویی بود با ایرج مصداقی، اما یک گفتگو هم داشتم با لاله بازرگان که برادرش بیژن بازرگان را در اعدام زندانیان سیاسی سال 67 از دست داد و ابتدا از جزئیات رأی صادر شده پرسیدم. لاله بازرگان:
من میخوام فقط به سوئدی بگم که هی یاد بریه، هورا برای سوئد، هورا برای مردم ایران و هورا برای حقوق بشر و انسانیت، که نشون داد که بی تفاوت نیست. این خیلی مهمه، نشون دادن که بی تفاوت نیستن و این یک پیروزی بزرگه، یک پیروزی بزرگه و این پلیه برای پیروزی نهایی. مردم ایران بر ظلم و ستم پیروز هستند و این واقعا پایداری مردم ایران، پایداری دادخواهاست، پایداری خانواده هاست، پایداری مادرهای خاورانه که زیر مشلگن به خاوران میرفتن، خاوران رو حفظ کردن و الان این نتیجه اون تلاش رو واقعا جای مادرم خالیه، جای مادران خاوران خالیه و همین مردم ایران تبریک میگم این پیروزی بزرگ رو.
واکنش خاصی از طرف وکلای حمید نوری شما دیدید؟ احیانا اصلا شما در فضای دادگاه تونستید قرار بگیرید؟
نه، هنوز ما بیرون هستیم، اجازه نمیدن داخل شیم، در واقع بیرون هستیم و وکیل اومد، حالا قراره وکیل ما ایمیل بزنه به همون، هنوز داخل ساختمون هستش. وکلای ما رفتن داخل ساختمون ولی آمدن بیرون ساعت 2 و خوندن، گفتن که حبس ابد تایید شد. فقط در همین حد گفتن، فقط گفتن حبس ابد تایید شد.
و یعنی این حکم قطعی و نهاییه دیگه؟ بله
بله بله، این حکم نهاییه. بله،
گفتگویی بود با لاله بازرگان که برادرش بیژن بازرگان رو در اعدام زندانیان سیاسی سال 67 از دست داد.
شما می توانید از طریق موج‌های کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 12 نیم روز 7590، از 10 صبح تا نیم شب 12005، از 7 و نیم صبح تا 7 عصر 13600.
ایالات متحده از تشکیل ائتلافی با نیروهای دریایی 10 کشور برای مقابله با حملات موشکی و پهپادی به کشتی‌هایی که از دریای سرخ می‌گذرند خبر داد. ائتلافی که در آن کشورهایی چون بریتانیا، فرانسه، بحرین و ایتالیا حضور دارند. شورشیان حوثی در یمن که تحت حمایت ایران هستند، حملات خود را به نفتکش‌ها و کشتی‌های باری در دریای سرخ تشدید کردند و این مسیر دریایی را که تا 12% تجارت جهانی از طریق آن انجام می‌شود، ناامن کردند. در گفتگویی که ساعتی پیش با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان داشتم، ابتدا از میزان کارایی چنین ائتلافی پرسیدم. حبیب حسینی فرد:
واقعیتش اینه که اولش که این حوثی‌ها در ارتباط با غزه اینجوری وارد عمل شدن که طوری که اعلام میکردن کشتی‌هایی رو که به طرف اسرائیل میرن مورد حمله قرار بدن، معلوم شد که خب لزوما این کشتی‌ها کشتی‌هایی نیستن که طرف اسرائیل میرن، بلکه کشتی‌های دیگه‌ای هم مورد حمله قرار میگیرن و ابعاد به جایی رسیده که 5 6 تا از بزرگترین شرکت‌های کشتیرانی دنیا اینکه از اون خط عبور بکنن، از اون مسیر عبور بکنن، تعطیل کردن کارشون رو و از اون جا عبور نمی‌کنن دیگه کشتی‌هاشون. توی رابطه است که با توجه به سهم که این آبراه در تجارت جهانی در مسئله انرژی داره، در ارتباط بین آسیا و آفریقا، آسیا و اروپا داره، طبیعیه که به نوعی این کشورها بخوان وارد عمل بشن. روسیه ها اگر با این کارشون بتونن تأثیری بر روند جنگ بذارن، اینکه غربی ها یا اسرائیلی ها رو به عقب نشینی وادارن و به نوعی از این طریق تاثیرگذار بشن در کل وضعیت که در خاورمیانه پیش میره، خب ضربه است. توی رابطه است که خب این اتحاد شکل گرفته، هم به لحاظ عملیاتی که اونجا مانع اقدامات حوثی ها بشن، هم تبادل اطلاعاتی داره بخوان صورت بدن که حوثی ها احتمالاً چه برنامه‌ای دارن، کجا میشه مورد هدفشون قرار داد. و توی رابطه قبل از اینکه برن سراغ ایران به عنوان متحد اصلی حوثی ها، همین نماینده یا این جنگ نیابتی که در یمن داره پیش میاد رو مهار بکنن. اینی که چقدر موفق بشن باید دید. فعلا حوثی ها دارن تهدید میکنن که غربی ها رو هم خواهند زد. منتها به نظر میاد که کل امکانات غربی ها، یعنی امکانات این کشورهایی که متحد شدن که بحرین و سیشل و اینها هم درش هستند، اونقدر هست که بتونن حداقل کاهش بدن این سطح حملات حوثی ها رو.
خب میدونیم که الان محمد عبدالسلام مذاکره کننده ارشد حوثی ها در واکنش به خبر ایجاد چنین ائتلافی گفته که حوثی ها موضع خودشون رو در قبال درگیری غزه تغییر نمیدن. به نظر شما اگر اینها همچنان ادامه بدن به انجام اعمالی که در دریای سرخ دارن از خودشون نشون میدن، کشورهای غربی و به خصوص این ائتلاف چه راهی پیش پاشون خواهد بود؟
این یمنی ها یا حوثی ها به نوعی این چشم داشتن دارن که در ارتباط با مذاکراتی که با عربستان دارن پیش میبرن یکی امتیازات بزرگی بگیرن و به نوعی غربی ها رو از این طریق زیر فشار بذارن که متحدشون عربستان سعودی رو به دادن امتیازات بیشتری در این مذاکرات افتان و خیزانی که با حوثی ها داره پیش میبره بر سر حل بحران یمن، تو این رابطه عربستان سعودی رو زیر فشار بگذارن. یعنی میشه تصور کرد که میدونید که خود یکی از اعضای هیئت سیاسی حوثی ها همین امروز گفته که آمریکایی ها پیغام بدن که ما حاضریم در رابطه با مذاکرات صلحی که با عربستان سعودی حوثی‌ها دارن پیش می‌برن قدم‌های مثبت‌تری برداریم و به نوعی کمک کنیم که این به نفع حوثی‌ها بیش از پیش این مذاکرات پیش بره، به شرطی که حوثی‌ها این عملیاتشون رو متوقف کنند. به نظر میاد خب اگر یه مقدار آمریکایی‌ها تو این زمینه این که مثلا مذاکرات به چه صورتی پیش بره یه قدم جلو بذارن، شاید حوثی‌ها براشون این هم مهم باشه. در این حال همونطور که اشاره شد، زدن پایگاه‌های موشکی و پایگاه‌های پهپادی حوثی ها برای کشورهای غربی با توجه به امکانات بزرگی که آمریکایی‌ها در منطقه دارند، مثلا رصدی که دارن میکنن، سیستم های جاسوسی و ماهواره‌شون، کار زیاد مشکلی نیست. بدون اینکه بخوان صورت جنگ رو گسترش بدن یا یک ازش یک جنگ گسترده ای در بیارن، توی این رابطه به نظر میاد که خب حوثی‌ها الان مقداری دارن شاخشونه میکشن یا به نوعی اون اشتلم تبلیغاتیشون رو ادامه میدن، ولی میشه تصور کرد که تا حدودی این عملیات، این آلیانس یا این ائتلاف اگر به جریان بیفته، تا حدودی حوثی‌ها رو بتونه مهار بکنه.
به هر حال فکر میکنید بازیگران دیگه‌ای در این عرصه بتونن احیانا حضور پیدا کنن برای اینکه بشه این ائتلاف به نتیجه مطلوبش برسه؟
این ائتلاف صرف نظر از امکاناتی که به عنوان اهرم فشار بر حوثی ها به وجود میاره، این امکان و پتانسیل هم داره که در رابطه با چینی ها هم فعال بشه، با توجه به که چینی ها هم منفعت مشخصی دارن در اینکه این آبراه امنیتش حفظ بشه، با توجه به سهمشون در تجارت جهانی، که چینی ها هم به لحاظ دیپلماسی به فعالیت بیفتن و خصوص سهمی که دارن یا ارتباطاتی که دارن در رابطه با ایران رو به کار بگیرن، فشار بیارن روی ایران که ایران روی حوثی ها فشار بیاره، حتی خود چینی ها به طور مستقیم روی حوثی ها فشار بیارن. از این زاویه‌اش هم این آلیانس شاید امکانات مؤثر و خوبی داشته باشه که صرف نظر از مسائل نظامی و امکاناتی که وجود میاره برای فشار بر حوثی ها، تا این عرصه هم به خصوص چینی ها رو به کار بگیره برای فشار بر ایران و حوثی ها به طور مستقیم.
گفتگویی بود با حبیب حسینی فرد، اما در حالی که چشم جهانیان به غزه و جنگ اسرائیل با گروه افراطی حماس دوخته شده، گزارش‌ها از افزایش خصومت تاریخی فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها در منطقه دیگری حکایت دارد. منطقه‌ای در شرق اسرائیل و غرب رود اردن که با نام کرانه باختری رود اردن شناخته می‌شود. مهدی بیگی در گزارشش به بررسی ادعاهای مطرح شده در مورد افزایش خشونت شهرک نشینان اسرائیلی علیه شهروندان فلسطینی پرداخته.
بلال محمد صالح، شهروند 40 ساله فلسطینی، ساکن روستای اصاویه در کرانه باختری، روز 28 اکتبر به همراه خانواده‌اش مشغول برداشت محصول زیتونشان بودند که شهرک نشینان اسرائیلی به آنها حمله می کنند. این روایت سامی عثمان، دوست بلال، که شاهد این حمله بوده.
قبل از اینکه فیلم برداری رو شروع کنم، یکی از شهرک نشین ها نخستین گلوله رو شلیک کرد. بعد دوتا گلوله زد به سمت جایی که بلال ایستاده بود. بلال گلوله خورد. یکی به سینه‌اش خورده بود و ریش رو سوراخ کرد و توی قلبش رفته بود. گلوله دوم هم به دست چپش خورده بود و از طرف دیگه بیرون اومده بود.
به گفته وزارت بهداشت حکومت خودگردان فلسطینی، از حمله 7 اکتبر گروه افراطی حماس تا اواسط نوامبر در کرانه باختری بیش از 260 فلسطینی کشته شدند. وبسایت بتسلم از گروه‌های اسرائیلی است که روزانه حملات و خشونت‌های شهرک نشینان افراطی اسرائیلی را با جزئیات و شواهد ثبت و منتشر می‌کند. مژگان نوی، روزنامه‌نگار ایرانی اسرائیلی ساکن بیت المقدس که رئیس هیئت مدیره وبسایت بتسلم هم هست، در این باره به رادیو فردا می‌گوید:
خشونت‌ها واقعا وحشتناکم. تا این حد که مثلا دختر بزرگ خودم هفته‌ای 2-3 شب میره در این منطقه ها، در دهکده‌های فلسطین، یعنی با فعالان اسرائیلی دیگه اونجا شب رو باشه، که به این فرض که مثلا اگه فعالان اسرائیلی یهودی اونجا باشن، یک کم حد خشونت پایین میاد و مثلا تیراندازی زنده به مردم نمی کنن.
اما شهرک نشین ها در مورد این خشونت ها چه میگویند؟ شهرداری یشا سازمانی مرکزی در کرانه باختری رود اردن است که یهودیان این منطقه و دره اردن را تحت حمایت خود دارد. جاشوا هیستن، سخنگوی بین المللی این شهرداری، در مورد ادعاهای مطرح شده مبنی بر افزایش خشونت شهرک نشینان علیه فلسطینی ها در کرانه باختری به رادیو فردا میگوید:
بر اساس اطلاعات پلیس اسرائیل، خشونت‌ها از طرف شهرک نشین‌ها در فاصله ماه‌های اکتبر تا نوامبر نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 50% کاهش پیدا کرده. این حمله‌ها بسیار ناچیز هستند. بسیاری از رسانه‌های بین‌المللی با پرداختن به این گزارش‌ها قصد دارند توجه جامعه جهانی به اقدام 7 اکتبر حماس را منحرف کنند.
آقای هیستن بر اساس داده‌های منتشر شده توسط یک گروه اسرائیلی به نام نجات دهندگان بدون مرز ادعا می‌کند که در 6 ماه اول سال جاری میلادی بیش از 3600 به گفته او حمله تروریستی توسط فلسطینی‌ها علیه شهرک نشینان اسرائیلی صورت گرفته است. اسرائیل شهرک‌سازی‌ها در کرانه باختری را بعد از پیروزی بر اعراب در جنگ 1967 موسوم به جنگ 6 روزه آغاز کرد. در گزارش اخیر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل گفته شده که اسرائیل در مجموع 279 شهرک در کرانه باختری ساخته است. رابرت گیتس پینفولد، استاد مطالعات صلح و امنیت در دانشگاه دورهام بریتانیا، که به تازگی کتابی با تمرکز بر تصرفات اسرائیل پس از جنگ 6 روزه نوشته است، در مورد اهداف شهرکسازی اسرائیل در کرانه باختری به رادیو فردا میگوید:
لیکود حزب راستگراتری نسبت به حزب کارگره و مخالفت بیشتری با امتیاز دادن به فلسطینی ها داره. از زمانی که لیکود به قدرت رسید، در برخی موارد تغییر آشکاری در استراتژی شهرک سازی ایجاد شد، به این ترتیب که شهرک های جدیدی در قلب مناطق پرجمعیت فلسطینی و یا بین این مناطق با یک هدف مشخص ساخته شدند. مشکل کردن و یا غیر ممکن کردن تشکیل کشور فلسطین، چون باید برای چنین کاری عده زیادی یهودی رو جابجا کرد.
شهرک نشینان از پیگرد غذایی در برخورد با فلسطینی ها کاملا مسئول هستند. مژگان نوی، روزنامه نگار ایرانی اسرائیلی ساکن بیت المقدس در این باره می گوید
کمتر از 1% از شکایت های فلسطینی ها اصلا بررسی میشن، حرفی از مثلا محکوم کردن سربازی ها یا ساکنان یهودی دیگر اصلا معنا نداره.
اما وضعیت کرانه باختری به کدام سو می رود؟ جاشوا هیستن، سخنگوی بین المللی شهرداری یشا که یهودیان ساکن کرانه باختری را نمایندگی می کند، می گوید در حال حاضر راه حل زود هنگامی برای آنچه خصومت اعراب و اسرائیلی ها نامیده می شود وجود ندارد.
مقام های فلسطینی شهرونداشون رو به خشونت علیه شهرک نشینا تشویق میکنن. راه حل دو کشور دو ملت راه حل مناسبی نیست. کشور باید نیروی نظامی و مرز داشته باشه. اگه به عرب ها کشوری در این منطقه داده بشه، امنیت اسرائیل به خطر میفته.
مژگان نوی، روزنامه نگار ساکن بیت المقدس، میگوید تصور پیامدهای افزایش خشونت در کرانه باختری برایش ترسناک است. خانم نوی میگوید بعد از سالها کار کردن در این منطقه میداند که اسرائیل در برخورد با فلسطینی ها هیچ خط قرمزی ندارد. او البته بر نقش جامعه بین المللی و آمریکا در حل بحران کرانه باختری این گونه تأکید میکند.
اگر دنیا و به خصوص آمریکا این خط قرمز را برای اسرائیل به صورت بسیار واضح نکشه، من میترسم که واقعا مرحله میتونه برسه به پاکسازی قومی کامل.
اسرائیل البته ادعاها در مورد تلاشش برای پاکسازی قومی در کرانه باختری و نوار غزه را رد و بر حق دفاع از شهروندانش تأکید می کند.
گزارش مهدی بیگی را می شنیدید. اجرای ترانه سفرناک توسط خاطره حکیمی با همخوانی 3 روزنامه نگار زن زندانی که در زندان اوین به سر میبرند در شبکه های اجتماعی با استقبال زیادی روبرو شده. احسان گودرزی، ترانه سرای این اثر، ویدیویی از همخوانی نسیم سلطان بیگی، الهه محمدی و نیلوفر حامدی در حساب های کاربری خود در شبکه های اجتماعی منتشر کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش مهران کریمی.
ویدئوی اجرای ترانه سفرناک توسط خاطره حکیمی، خواننده گروه دوباره، با همخوانی نسیم سلطان بیگی، الهه محمدی و نیلوفر حامدی، 3 زندانی زن در بند نسوان زندان اوین.
لحیم هستم روی این آقا من خطرناکم.
احسان گودرزی، ترانه سرای این قطعه، روز دوشنبه در شبکه اجتماعی اینستاگرام آن را به اشتراک گذاشت. این اجرا با استقبال شمار زیادی از کاربران شبکه اجتماعی اینستاگرام مواجه شده و هنوز بازنشر می شود. در انتهای این ویدیو صدای ضبط شده اپراتوری زندان شنیده می شود و به دنبالش خنده 3 زن زندانی. ترانه سفرناک تمی اجتماعی سیاسی دارد و برای شماری از ایرانیان شرایط کنونی ایران را توصیف می کند. تضادهای عمیق و رنج شمار زیادی از شهروندان ایرانی. خاطره حکیمی موزیک ویدئویی از این ترانه در صفحه اینستاگرام خود به اشتراک گذاشته و نوشته تکه هایی از خاطرات شخصی ما با خانواده و دوستانمان است. از خانه، از عزیزانمان، از کنار هم بودنهای قدیمی، از روزهای خوب، روزهایی که ترکمان کردند، مثل همین روزها که ترکشان خواهیم کرد.
چجور میشه ول کنم با بوسه میخم کن این دیوار
نسیم سلطان بیگی از روزنامه نگاران بازداشت شده در جریان سرکوب اعتراضات زن زندگی آزادی است که به زندان و محرومیت‌های اجتماعی محکوم شده است. نیلوفر حامدی و الهه محمدی به دنبال انتشار گزارش جانباختن و خاکسپاری مهسا امینی در روزنامه‌های داخل کشور در همان روزهای نخست اعتراضات زن زندگی آزادی بازداشت شدند.
با این گزارش مهران کریمی به پایان مجله عصر امروز میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه این برنامه یاری دادند ساعت خوبی رو برای شما آرزو میکنم.